متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. دوستان خوب شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به یکایی که شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه. خانم ها آقایان، من مهدی بهمنی هستم با برنامه امشب بدون خط خودگی در خدمت شما هستیم. یک ساعت همراهی بفرمایید. در برنامه امشب به این سرفصل‌ها خواهیم پرداخت: بررسی اموال مسئولان 14 دهه گذشته، الزامات پیامدهای شفافسازی ملی اون، آخرین اطلاعات آماری از ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگاهی به ظرفیت‌ها، ابعاد پیام‌رسان‌های داخلی جنبش دانشجویی و گام دوم انقلاب اسلامی، و بازی جدید و ناجوانمردانه اروپا در نشست دیروز 4-1 در وین برای فعالسازی مکانیسم ماشه، عدم همراهی روسیه و چین. ما برای پیشرفت و ترقی تو برنامه خودمون نیازمند نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما هستیم. خوشحال میشیم ما رو راهنمایی کنید، استفاده میکنیم از نظرها، بهره مند میشیم. پیامک بزنید به سامانه 301035، تکرار میکنم 301035. همینطور میتونید با تلفن سرقمی رواتومی که سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 هم تماس بگیرید. یه خط مستقیم هم خدمت شما معرفی میکنم، 2786-1035، تکرار میکنم 2786-1035، به طور مستقیم در خدمت شما هست. ما در این برنامه صدای شما رو در این ساعت میشنویم، ضبط میکنیم، استفاده میکنیم. اما یه پیشنهاد خوب هم برای کسایی که گوشی هوشمند دارن، اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید، رادیو گفتگو رو میتونید انتخاب بکنید، خواستن برنامه ما رو از طریق این اپلیکیشن بشنوید. شب شما بخیر باشه. ساعت همینک 19:05 است. برنامه بدون خط خوردگی رو شما از رادیو گفتگو شنونده هستید. خدمت شما عرض بکنم که ما همونطور که در سرفصل برنامه ها خدمتون عرض کردم، یکی از صحبت هایی که امشب انشالله به اون خواهیم پرداخت، موضوع نگاه خواهیم داشت به ظرفیت ها و ابعاد پیام رسان های داخلی. با کارشناس محترم هم در این زمینه گفتگو خواهم کرد. همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
تا چند سال گذشته شاهد راه‌اندازی پیام‌رسان‌های داخلی بودیم که دوران اوج اونها به زمان فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی برمی‌گرده. انتظار می‌رفت در اون زمان بسیاری از کاربران به پیام‌رسان‌های بومی مهاجرت بکنند. اما آیا پیام‌رسان‌های داخلی این ظرفیت و توانمندی رو در جذب مخاطب داشتن یا هنوزم دارن؟ من در این زمینه گفتگو میکنم با جناب آقای ابوذر منتظرالقائم، کارشناس محترم فضای مجازی. شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هستم و پاسخگوی سوالاتتون خواهم بود.
خیلی متشکرم. یه 3-4 تا سوال با هم گفتگو بکنیم آقای منتظرالقائم. خواهش میکنم. از حضور شما که خب خواهیم، موضوع پیام رسان ها یکی از لاجرم های زندگی ما شده دیگه. نه من میتونم کتمان بکنم، نه شما، نه شنونده. متا صحبت سر بسترهای این پیام رسان هاست، درست؟
بحثتون در مورد بسترها رو متوجه نمیشم.
نه میخوام بگم که حالا میخوایم ببینیم که از بسترها و قابلیت های پیام رسان های داخلی حالا میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
بسیار خوب.
ببینید
نیاز داخلی میتونم پوشش بدم به صورت کامل آقای
مثلا امروز ما دیگه این سوالو نباید بپرسیم، چون واقعا عملکرد پیام رسان ها نشون داده که ما در حوزه آنچه که به پیام رسان مربوط است مشکلی نداریم. یعنی چی؟ ببینید ما تو این بحث لایه‌های مختلفی داریم، یه لایه زیرساخت و شبکه داریم که متولیش دولت هست.
خب
یه لایه هم نه خب مربوط به پیام رسان هست که دو بعد سخت افزار و نرم افزار، یعنی برنامه نویسی و اون بکند نهاییش هست. اینا اصلا تو پیام رسان ما دچار مشکل نیستیم. ما مشکلمون تو لایه زیرساخت هست که متاسفانه دولت برخلاف همه اون حرفایی که میزنه در تو تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اصلا زیرساخت رو در لایه سی تی و آی تی برای شبکه‌های پیام رسان داخلی مساعد نکرده. هرچند با همین وضعیت حداقلی ما شاهد بودیم که مراجعات بسیار حجیم مردمی رو این پیام رسان‌ها تونستن توی شرایط خیلی ناهنجاری البته هندل بکنن و پاسخ باشن. ما اصلا مشکلی در رابطه با خود قسمت پیام رسان‌ها نداریم. مشکل ما یه قاعده است که حالا تو خیلی از موضوعات کشور خودشو نشون میده، مسئله تضاهم منافع. وقتی دولت وارد کننده پهنای باند اینترنت از خارج، اینترنت خارجی، پهنای باند خارجی و در فروش اون به مردم سهم بسیار بزرگی داره، چند بار سهم داره، چند بار بار اول اونجا که مثل یه حالای ماده خامی مثل فروشنده عمده حالا انحصاری اون رو به خب توزیع کننده عمده میفروشه، اونجا یه سودی میبره و سود بعدی اونجاییست که خب به عنوان متولی حوزه ارتباطات کشور مجوز به این توزیع کننده عمده میده و از خود این مجوز سود میبره. جای دیگه مسئله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و الی آخر. به این لحاظ دولت در کمترین حالتش اینها خیلی میلی نداره به سمت توسعه پهنای باند داخلی بره. که قراره با مردم قیمتش حدود 1/5 تا 1/10 حساب شه. خب این وقتی شما قراره باشه سرویس بسیار با کیفیت تری رو با هزینه بسیار کمتر و با کیفیت خیلی بالاتر و برقراری همه انواع امنیتی که تو ذهن افراد ممکنه باشه، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی، امنیت حقوقی و غیره، خب به مردم بریم معلومه که جذابه و مردم اونوری خواهند رفت و دولت حداقل اگه همین یه دلیل بچسبیم و وارد بحث‌های سیاسی و غیره نشویم، تمایلی به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برخلاف تمام مقررات نداره. در نصف زیر ساخت برای فعالیت پیام رسانی داخلی خیلی مساعد نیست.
آخه آقای منتظر خان ببخشید من اینجا ورود میکنم به صحبت شما. الان میفهمید که این صحبت رو خطاب قرار دادیم به دولت. اینجا فقط دولت که به اصطلاح دخیل نیست که، حالا وزارت اطلاعات هست، مجلس هست، اون بحث شبکه ملی
در رابطه با زیر ساخت شبکه انحصاراً در اختیار دولت هست.
خب
ولی در رابطه تصمیم، چرا ما الان شورای عالی فضای مجازی هم زیر سوال هست، رهبر معظم انگار با خود سوال کردن، علت هم این است که نظارت بر عملکرد دولت ندارن، دولت هر کاری دلش بخواد داره انجام میده. ببینید دولت،
یعنی شما میخواین بگین که اگه شبکه ملی اطلاعات الان تعلل شده، همچنان داره آگام گام آرام آرام همچنان داره خرم و خرم و پیش میاد، فقط صرفاً به خاطر دولت هست؟
بیشتر از 10,000 میلیارد تومان فقط پول مستقیم تو برنامه پنجم ششم توسعه برای شبکه ملی اطلاعات مستقیم پول دریافت کرده دولت.
خوب.
بیشتر از 10-12,000 میلیارد تومان از راه فروش پهنای باند خارجی درآمد کسب کرده.
بله.
بیشتر از 15 سال زمان داشته. مگه ما مجری دیگه‌ای برای شبکه ملی اطلاعات غیر از دولت داریم؟ منظور اینه که مثلا نیروی مسلح مجری شبکه ملی اطلاعات هست؟
بله.
یا مثلا حوزه‌های علمیه هست؟ یا صدا و سیما کیه؟
بسیار. حالا آقای منتظر قائم، بفرمایید که حالا شما میفرمایید که تعلل شده، این تعلل صرفا متوجه دولت هست
به لحاظ اجرایی؟ بله.
حالا مقام مسئولش
هم که باید بسه. نظارت میکردن وظیفه‌شون انجام
بده. بسیار خب. حالا شما میفرمایید که خب حوزه علمیه نباید این کارو بکنه، سازمان تبلیغاتی یا نیروی مسلح نمیتونن بیان بسترش آماده بکنن.
یعنی بله.
15 سال مبلغ قابل متناوبی هم حالا دریافت کردن به جای خودش. حالا مقام مسئولش میاد و میتونه پاسخگوی این بحث باشه در رسانه.
خب این کارا شده، چون این کارا شده. ببینید
خوب.
دولت سال 96 تلاش کرد در شورای عالی فضای مجازی حوزه شهریور مصوبه‌ای رو در شورا بگذرونه که در اون ادعا بشه که شبکه ملی اطلاعات انجام شده سال 96.
خوب.
همین دبیر شورا متنشو تهیه کرد و سعی کرد از اعضا امضا بگیری. خب این نشد و خب خبرش هم رسانه‌ای شد، افشا شد. شما الان تو مشرق نیوز ادارات های یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی رو الان کاملا میتونید اونجا ببینید که آقای دکتر رسول جلیلی مسئول دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف هم اصلاحی شد. این افشا کردن و رسانه شد که دولت با محوریت دبیر شورای عالی فضای مجازی در تلاش بود تا ادعا بکنه شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده. بعدن دوباره اخیراً همین فروردین اردیبهشت امسال عضو دیگه شورای عالی فضای مجازی آقای دکتر انتظاری که خب قبلا هم دبیر شورای عالی فضای مجازی بودن قبل از دبیر فعلی، اعلام کردن که ادعای لوزت در مورد تشکیل شبکه ملی اطلاعات 80% کاملا ارزیابی شد در شورای عالی فضای مجازی و گزارش ردیه اون محضر مقام منظر محوری هم ارسال شده.
بسیار خیلی متشکرم. حالا عرض کردم مقام مسئول در این بحث هم اگر بخواد از خودش دفاع بکنه ما هم به عنوان رسانه تکلیف
متاسفانه اصلا
که...
حاضر نمیشن صحبت.
حالا ما تکلیف رسانه خودمون رو طبق حالا
رسانه رادیویی و رسانه مستحضرید که متاسفانه دولت
به.
فقط یه توییتر میشناسه اونجا 4 تا پیام بدن بیشتر در مورد وضعیت آب خرمشهر و کرمانشاه و اینا، اما حوزه آیتی کشور تقریبا تعطیله. شما هر وقت اتفاقی برای مملکت میفته مشکلات زیادی به وجود میاد، اون وقت بعد میگن که نه ما شبکه ملی اطلاعات تشکیل دادیم. تحقیق که میکنی ببینی نه، یه چیزی حدود 8-10% پهنای باند اینترنت خارجی رو باز گذاشته بودن، به بانک‌ها دادن، برای همین بانک‌ها مختل نشده و الا هنوز استقلال کامل شکل نگرفته.
بشه خب. من صحبت شما رو شنیدم، شنوندگانم صحبت شما رو شنیدن، اینکه حالا همه موارد رو شما متوجه دولت میدونید. حالا باز به عنوان
شما صحبت... متعلقی غیر از اون به من معرفی
نه من بزنید. که رسانه بی‌طرف هستم که من نمی‌تونم بیان بگم
قانونی.
که
یعنی در کشور شما نمی‌دونیم ما میگم آقا مجلس
بله از نظر گذاری. از نظر ببینید ما یه چارچوب و ظاهر هم داریم، یه ماهیت بحث داریم.
خب.
من به عنوان یک رسانه باید بیطرف باشم.
نه بحث بیطرفی نیست، بحث شناخت قوانین کشور هست.
بله خب
ببینید ما در کشورمون یه مجلس قانونگذار بیشتر نداریم، یه دونه هم دولت و قوه مجریه بیشتر نداریم، یه دونه هم صدا و سیما بیشتر نداریم. تو حوزه فرهنگ حالا وزارت ارشاد مسئولیت داره. ما اگه حوزه فرهنگ رو میگفتیم میومدیم تقسیم میکردیم بین متولیان، ولی در حوزه مدیریت زیرساخت شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس اصل 44 کاملا متولی این حوزه هست. این شرکت متعلق به وزارت ارتباطات، تمام این کاری که گفتم البته مربوط به همین شرکت ارتباطات زیرساخت است.
آقای منتظر قائم، من صحبت شما را این گونه جنبندی میکنم که شما میفرمایید که پیام رسانهای داخلی بستر بسیار خوبی هستن، نیازهای داخلی رو کاملا مرتفع میکنن، اگر هم تا حالا ضعفی هم بوده، اگر کوتاهی هم بوده، متوجه متولی حوزه آیتی کشور بوده،
حوزه سیتی و آیتی جمعاً، بله حوزه زیرساخت شبکه
و تعلل شبکه ملی اطلاعات هم باز هم متوجه مسئول مقام بالادستی آیتی میدونید.
باز میگم نهادهای عالی نظارتی مثل شورای عالی فضای مجازی مورد انتقاد رهبری هستند به خاطر همین عدم نظارتشون و وضعی که امروز داریم.
بسیار خب. این گفتگو من بود با ابوذر منتظر القائم، کارشناس محترم فضای مجازی. شب بخیر، دوباره عرض میکنم به یکایی که شما خانم ها آقایان 19 و 15 دقیقه است برنامه بدون خط‌خوردگی را از رادیو گفتگو شما شنونده هستید. امروز شنبه بود، 16 آذر، یعنی روز دانشجو. 16 آذر به عنوان روز دانشجو در تقویم رسمی کشور که نامگذاری شده، تاریخچه اون به اتفاقات ایران در این روز در سال 1332 برمیگرده که در اون روز سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا، همچنین اثرگیری روابط ایران با بریتانیا در دانشگاه تهران شهید شدن و از اون روز به بعد این واقعه در ذهن دانشجویان آزادیخواه ثبت و ضبط شده و در روز شمار تاریخ کشور به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده. در خصوص رسالت فعلی جنبش دانشجویی، بایدها نبایدهای این جنبش، همینک من گفتگو میکنم با جناب آقای علی طلوعی، ریاست محترم بسیج دانشگاه تهران. آقای طلوعی سلام علیکم. خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه. من یه خود قوت ابتدای ام به شما عرض بکنم، چون امروز من مطمئنم که دانشگاه تهران روز خیلی پرکاری و پشت سر گذاشته. آقای طلوعی
سلامت
باشین. درست میگم، چون ریاست محترم قوه قضاییه امروز مهمان دانشکده فنی بودن فکر میکنم، درسته؟
بله، مهمان بسیج دانشجویی بودن.
بله درسته، به دعوت شما واسه تشکر دیگه فکر میکنم امروز اومده بودن.
بله بله.
خب چون از منم امروز روز سختی هم بوده برای شما، من خیلی شما رو خسته تر نکنم.
سلامت
باشین. آقای طلوعی، وضعیت فعلی تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها رو بگید ببینیم چطور هست.
آرزوام خدمتتون که وضعیت فعلیشون که به نظر من بعضی خوب و بعضی رو به انزوال و زوال هستن. در واقع بحث اصلی که هست اینه که اون چیزی که ما میفهمیم اینه که تشکل‌های دانشجویی وظیفه و رسالت اصلیشون اینه که آرمان خواه باشن و در واقع اون آرمان‌های اصلی که ما توی جمهوری اسلامی داشتیم و برای اونها انقلاب کردیم رو سر دست بگیرن و اونها رو مورد مطالبه خودشون قرار بدن. خب طبیعتا اون تشکلی که این کار رو میکنه و آرمان ها رو سر دست میگیره سر پا و سر زنده و پویا هست و اون تشکلی که درگیر بازی های سیاسی و نمیدونم حزبی و این ها شده، خب طبیعتا رو به ازم احلال و نابودی.
درسته، یعنی من میخواستم تو یکی از سوالای من امشب از شما بحث پویایی تشکلهای دانشجویی بود، شما تو همون سوال تو پاسخ سوال اول من پاسخ دوم رو هم دادید. میخواستم در پویاییشون صحبت بکنم که کدوم تشکل پویا میشه، کدوم تشکل تو پویاییش با ناکامی مواجه میشه. شما خیلی خوب اشاره کردید، اگر وارد بازیهای سیاسی جناح بندی ها بشه رو به از مهلال میره، درست عرض میکنم؟
بله بله، حتما همینطوره.
و اگر وارد این بازی ها نشه اون وقت چجور ارتقا پیدا میکنه؟
آره دارم خدمتون که اصلا عرض کردم رسالت جنبش دانشجویی اینه که آرمان های اصیل انقلاب رو مورد مطالبه قرار بده و هر جایی که فکر میکنه و حس میکنه که نهادی، ارگانی، مسئولی در واقع داره پاش رو در واقع خارج از آرمان ها میذاره و در واقع آرمان ها رو به مطلق میبره بیسته و فریاد بزنه و در واقع اون جمله که شاید بشید دارن که دانشجو مؤذن جامعه است، نقش مؤذن بودن خودش رو ایفا بکنه و سعی بکنه که این جهت آرمانی نهضت حفظ بشه که انشالله زمینه ساز باشه برای این که گام های بعدی انقلاب اسلامی رو محکم تر برداریم.
آقای طلوعی خیلی عالی صحبت کردید، اون بخش پایانی رو عرض میکنم. من هم یاد گرفتم این جمله رو از مرحوم دکتر شهید بهشتی من تداعی کردید واسه من. این گفتگو رو ما با شما تمام میکنیم با این جمله زیبا که دانشجو مؤذن جامعه است. درود بر شما، من از شما خداحافظی میکنم و گفتگوی دیگه رو انشاءالله خواهم داشت با کارشناس محترم دوم برنامه. آقای مصطفی صادق محمدی، ریاست محترم بسیج دانشگاه شهید بهشتی هم روی خط ما هستن. من خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، ارادتمندم، در خدمتم.
مصطفی من درست گفتم دیگه؟ مصطفی صادق محمدی.
صادق محمدی بله.
آها نمیدونم حالا کسی گذاشتم کسی نذاشتم با سکون میگفتم، حالا دیگه ببخشید.
حالا اشکالی نداره.
مهم آقای محمدی، مهم صداقت شماست که میتراود از لحجه شما.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. آقا خدا قوت میگیم، قطعا مطمئنیم که شما هم امروز سرتون شلوغ بوده، به هر حال روز دانشجو بوده و به هر حال مراسماتی رو داشتید. نقش جنبش دانشجویی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب رو شما چطور میبینید؟
ببینین من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم اولا و حالا در جواب به سوال شما، من یه تصویر کلی از جنبش دانشجویی ترسیم میکنم. خب این تصویر قاعدتا یک ابزاری برای نمایان شدن همین سرفصل ها و عناوین و آرمان هایی که بیانیه گام دوم و در کل آرمان های انقلاب اسلامی مفاد صحبت ماست.
بله.
و خب ببینید، من جنبش دانشجویی رو یک اهرم و یک ابزار مناسبی برای رسیدن به تمام اهداف و آرمان ها میدونم. چرا؟ ببینید دقیقاً اون لبه تیز تحلیل نخبگانی و پویایی جوانی جامعه دقیقاً توی دانشگاه شکل میگیره. و خب اگر یک جمعی دور هم جمع بشن و خب ذیل عنوانی مثل تشکل‌های دانشجویی و حالا این بسترهایی که فراهم توی دانشگاه بخوان برای این اهداف کار کنن، به نظر من دقیقاً راه درست همینه و دقیقاً باید تو همین قدم گام در همین مسیر قدم گذاشت و گام برداشت. خب یعنی گام دوم هم به تبع همین عنوان‌ها و سرفصل‌هایی است که در مرحله دوم انقلاب اسلامی اونجور که حضرت آقا ترسیم کردن ما باید طی کنیم و مشکلات رو حل کنیم و به اون آرمان ها برسیم. و من نظرم دقیق تر و بهتر از تشکل های دانشجویی نمیتونن این امر رو جلی کنن و به چشم همه برسونن.
آقای صادق محمدی، بعد راهکارهای پویایی جنبش‌های تشکل‌های دانشجویی رو شما چطور می‌بینید؟ ما نقطه نظر آقای منتظر خان رو شنیدیم.
در مورد راهکارهای پویایی تشکل‌های دانشجویی چیزی که به ذهنم میرسه، ببینید تشکل دانشجویی یک عنصر مهم باید برای خودش تعریف کنه. اون هم آزادگی، آزادی و آزادگی در بیان. ببینید این دوتا البته با هم یه تفاوتی داره.
درسته.
آزادگی یعنی که بری از این باشه که کسی بخواد براش چیزی رو دیکته کنه.
بله.
و آزاده باشه و در پی اون قلب و مغز اون اهداف و آرمان ها تلاش کنه. درسته. آرمان عدالت، میدونم آزادی، حالا هر چیزی، هر مفهوم انتزاعی خوبی که مستفاد صحبت ما هست.
بله.
اگر تو اون راست گام برداشت، این یه آزادگی توأم با پویاییه. اگر ور نداشت، هر چقدر هم که به نظر من تلاش کنه، اون مساق حفظ از اعمال قومه. یعنی که هر چقدر تلاش کنه، اون پویایی برداشت نمیشه. باید در این مسیر گام برداره و در این مسیر حرکت کنه که بتونه با آزادگی و آزادی دنبال اون اهداف والای انقلاب اسلامی و انسانیت و اخلاق و اینها قدم برداره. اگر کار تعریف کرد، اگر تونست مؤذن و منبر این قضیه بشه، خب مسلما پویا است.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. این گفتگوی من بود با جناب آقای مصطفی صادق محمدی، ریاست محترم بسیج دانشگاه شهید بهشتی. خیلی متشکرم، فرصت در اختیار ما بود.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. ارادت خدا
نگهدار.
کم کم داریم به زمان 19 و 25 دقیقه نزدیک میشیم. رادیو گفتگو رو شما شنونده هستید، ما هم با برنامه‌ای که بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. امشب شنبه 16 آذر، حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور، پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور، سلامت انتخابات را یکی از مهمترین موضوعات در انتخابات دانست و گفت سلامت انتخابات جلب اعتماد مردم در تحکیم ارکان یک مجلس مقتدر بسیار اثرگذار و نقش‌آفرین خواهد بود. ایشون افزودن که قطعا با توجه به جایگاه مهم و رفیعی که مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، مسئله انتخابات مجلس یکی از مهمترین انتخابات است. حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری با اشاره به کثرت ثبت نام کنندگان گفتند که امیدواریم عزیزانی که ثبت نام کردند و خودشون رو در مرز انتخاب مردم قرار دادن اما مجموعه شرایط رو در خود نمی‌بینن، برای اینکه کار مراحل انتخابات سهل‌تر و آسان‌تر انجام بگیره بهتره که انصراف بدن تا تعداد داوطلبان قابل قبول بشه و شورای نگهبان همینطور هیئت‌های نظارت کار خودشون رو با کیفیت بهتر بتونن انجام بدن. این خبره که من از صحبت‌های حجت الاسلام و مسلم آقای منتظری دادستان محترم کل کشور خوندم، می‌خوایم انشاءالله بابی رو باز بکنیم برای مناظره امشب و خواهیم پرداخت به اصل 142 قانون اساسی، یعنی بحث تقویم و بررسی اموال مقامات و مسئولان ایران.
ایران بدون خط خوردگی.
در مناظره امشب در بحث قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران امشب گفتگو خواهم کرد با دکتر اصغر رسولی آذر از قضات محترم دادگستری استان تهران، همینطور دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت که هر دو عزیز بزرگوار همینک روی خط هستند. آقای دکتر اصغر رسولی آذر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم وقت خیر عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غضنفری، شب شما هم بخیر باشه. سلام علیکم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. متشکرم.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید آقایان بزرگوار، اصل 142 قانون اساسی مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی 14 هست که معطل اجرا مونده، اکنون به تازگی در آستانه اجرا قرار گرفته. این اصل میگه دارایی و اموال مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه رسیدگی بشه که برخلاف حق افزایش نیافته باشه. اما آیا اجرای شدن اصل 142 قانون اساسی درباره شفافیت اموال و دارایی مسئولان و خانواده هاشون برای عملیاتی شدن نیاز به گذشت 4 دهه داشته یا خیر؟ خب حالا این رو آقای دکتر غضنفری اجازه شما ابتدا پاسخ بدید که حالا چرا 4 دهه گذشته، حالا ما بعد 4 دهه میخوایم تازه اجرا بکنیم؟ این خیلی اصل مهمی بوده.
بله، نام و یاد خدا من کلام آغاز میکنم. ببینید، ما فقط از این فسادی که هست و اختلاسی که هست